بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از این که به ادامه بحث در باره خبر بشیر نبال بپردازیم، یک نکته کوچکی دیگر درباره خبر حسین ابن علوان هم عرض بکنیم. در مورد خبر حسین ابن علوان مباحث خیلی گسترده چند هفته ای مطرح شد و دیروز هم در پایان بحث خبر حسین ابن علوان یکی دو نکته را استدراک کردیم و یک نکته دیگر هم باقی ماند. اون این است که در این خبر و سایر خبرهایی که این تعبیر وارد شده که العورت و ما بین السرت و رکبه، این نکته هم وجود دارد که عبارت اینجا این است که سره و رکبه، ناف و زانو نسبت به بقیه اجزاء بدن طبعا محاذی اون به شمار میاد دیگه، چون اونی که اینجا داره سره و رکبه است، تا دور کمر چی؟ از کجا؟ دیگه این عرف تلقی و استظهارش این است که سره در اینجا مقصود همون نقطه خاص ناف یا رکبه، نقطه خاص زانو نیست، اون و اون چه که موازی اوست در اون دائرهی که گردش هست دیگه. این هم از نکات واضح مسئله است که گفتیم، حالا چون همه خیلی نکات گفتیم اینم اشاره بکنیم که در اینجا در واقع سره و رکبه به نحوی کنایه از اون نقطه ایست که با سره علامت گذاری میشه و گرد اون به صورت دایره موازی و به موازات اون به شمار میاد، یعنی پشت بدن یا دو طرف بدن به در اون اندازه‌ای که محاذی اون هست یا موازی اونه، حالا تعبیر هر چه بفرمایید، محاسبه میشه و از اونجا حرام است یا مکروه یا مستحب است که نگاه نشود. نمی نکته باقی مانده یه واضحی بود که گفتم اشاره بکنم. خیلی خوب، عرض شد که نظریه مرحوم آقای خویی در باب حرمت نظر به ما بین سرته و رکبه در محارم مستند به چند دلیله. دلیل اول خبر حسین ابن علوان بود که به شکل مبسوط محل بحث قرار گرفت، که سه جهت بحث بود: سند یک، دلالت دو، و نسبت اون با اخبار دیگر از حیث معارضه و سنجش نسبت. اما دلیل دیگری هم که می شود اقامه کرد و در کلام آقای زنجانی آمده و البته در فرمایش خود آقای خویی در جای دیگر این سه خبر آمده، یعنی ایشون هم از اون فرمایش اتخاذ کردن، خبر بشیر نباله که عرض کردیم که این خبر از اصول کافی است و در وسائل هم در کتاب الطهاره جلد دوم ابواب آداب حمام باب پنج که همین یک حدیث در اون وارد شده ملاحظه می فرمایید. عنوان باب هم مرحوم صاحب وسائل اینجور قرار دادن: باب استحباب، استحباب و ستر ما بین سرته و رکبه. این همونی که در بعضی از کلمات مرحوم شیخ در بعضی کتبشون آمده بود که استحباب و ستر را فتوا داده بودند، همان در کلام وسائل هم به عنوان باب ذکر شده، استحباب و ستر ما بین سرته و رکبه، در استحباب و ستر ما بین سرته و رکبه، منتها به گمانم دیگه اختصاص محارم ندارد، قاعده کلیست عنوان باب. حالا اگرم الانم کسی مراجعه بکنه به نظرم همین بود، استحباب و ستر ما بین سرته و رکبه، باب پنج از ابواب آداب حمام در وسائل. در این روایت طبق قاعده همون سه مقام بحث وجود داره: مقام اول سند، مقام دوم دلالت، مقام سوم نسبت این روایت با اون اخبار معارضی که می فرمود که اذا سترت القضیب والبیزتین فقط سترت العوره، یا روایاتی که می فرمود الفخذ لیست به عوره یا لیسه به عوره. اما اون مقام اول به این ترتیب هست که عرض شود که سند اینطوره در کافی: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن یسار عن عثمان ابن عفان از سدوسی عن بشیر نبال. این روایت از لحاظ سند مطمئنن قابل تصحیح نیست، منتها از بعضی از جهت بعضی از روایات قطعا نمیشه تصحیح کرد، از جهاتی هم محل بحث و اختلافات جدی است که اشاره وار من اونها میپردازم. بعضیش هم تفصیلی داره که سابق عرض کردیم، بعضیش هم حالا در جای خودش دی وقت دیگری باید بشه بپردازیم. خب سلسله سند اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، که عدت من اصحابنا مقبوله و طبق اونچه که بارها شنیده اید این تعبیر موجب ارسالی در روایت نمیشه. اما بعد داره عن سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد محل بحث های خیلی گسترده ایست و مثل آقای خویی و کثیری از محققین در رجال سهل را توصیق نمی کنند، در نقطه مقابل هم جمعیشون رو توصیق کردن، مثل مرحوم علامه ظاهرن ایشون رو توصیق کرده و حضرت های شبیری زنجانی همیشون رو میپذیرن به دلیل کسرت روایاتش، نقل اجلا از او، از این قبیل چیزها. منتها اون چی که در کتب راجب سهل آمده محل تعارضه، یعنی هم توصیق داره هم تضعیف داره و به نظر میاد که حالا خیلی نشه حتما به توصیقش تن داد. این راجع به سهله. بعد دارن محمد ابن عیسی. محمد ابن عیسی همون محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینیست که بارها ما در این مباحث راجع به او سخن گفتیم، محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتینی، و عرض کردیم در باب محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتینی لااقل سه نظریه وجود داره: یک نظر توثیق که ظاهر کلام حضرت های شبیری اینجا توثیقه، و یک نظر هم حالا ظاهر کلامیشون هم تردید کردم بودید ظاهرن توصیق میکنن، یک نظر هم تضعیفه که آقای خویی دارن به دلیل اون حرفی که ظاهرن ابن داوود راجب ایشون داره، بله ابن ولید راجب ایشون داره، و ما هم یک تفصیلی دادیم که نیاز به بحث مبسوطیه. تفصیل ما اینه که خود او ثقه است، منتها هر جا از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که اینم زیاده، اون یه گیری داره که مثلا در بچگی نقل کرده، یه جهتی داره که اون روایات رو نمیشه پذیرفت. اما اگر از غیر محمد ابن غیر یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه قابل قبوله. اینم نظر تفصیلی است که سابق عرض کردیم. از این جهت محمد ابن عیسی مثل سهل ابن زیاد محل اختلافه، منتها در سهل ما نتوانستیم اطمینان به اعتماد و توثیق پیدا بکنیم، اما در محمد ابن عیسی ابن عبید بعید ندانستیم که شخص او ثقه باشد، اما روایاتی که از یونس نقل میکنه یک جهت فنی و مشکل فنی داره که نمیشه اعتماد کرد. این تا اینجا. بعد اسماعیل بن یسار که ظاهرا راهی برای توثیقش نیست. نه بحث مستوی میام تا حالا نکردیم، باید یه وقت حالا بحث کنیم. نه الانم آمادگی خیلی زیاده و به همین دلیل هم آقای زنجانی ایشون رو تایید میکنن. این جمله مشهوره که الامر فی السهل سهلان، منتها ما نتونستیم اعتمادی پیدا بکنیم، ولی بحث مستوعب هم نداشتیم، باید یه وقتی انجام بدیم. اگر در جایی روایت فقط به سهل برسه که به یکی او تعیین تکلیف میشه، اونجا اون وقت سهل رو بحث میکنیم. حالا ببینیم کجا. اسماعیل ابن یسار توثیقی نداره، عثمان ابن عفان هم توثیقی نداره، بشیر نبال هم محل اختلافه، یکی مدهایی درباره او وارد شده ولی در این حال به حد توثیق شد نرسه. از این جهته که این روایت از چند حیث از روات محل مناقشه است و سرجم خیلی نمیشه به این روایت به تنهایی اعتماد کرد. البته بعدها خواهیم گفت که اصل استحباب سطر ما بین سطر سرته و رکبه مستند به یک مجموعه از روایاتی که اون مجموعه رو نمیشه کنار گذاشت، لااقل در حد استحباب نمیشه اون رو کنار گذاشت. منتها این روایت به تنهایی نه، با ضعف سندی لااقل از دو جهت در مورد اسماعیل بن یسار و به طور واضح‌تر از حیث عثمان بن عفان مواجه با ضعف. به خصوص این عثمان بن عفان هیچ چیزی نداره، یکی دو روایت داره، دو هیچ توثیقی به هیچ نحو جایی راجبش وارد نشده. اون اشخاص دیگر هر کدام محل بحث هست، اما راجب عثمان نه، هیچ جهت توثیقی ما نداریم. بنابراین برخلاف روایت حسین ابن علوان که به یه شکلی قابل قبول بود، گرچه حالا اون قرب الاسنادش محل مناقشه هست، اما سرجم قابل قبول بود تا حد بالایی، این روایت از لحاظ سندی و به تنهایی قابل اعتماد نیست. بعضی را اشاره کردیم، بعضی هم البته بحث های مفصل تری در جای خود بود انجام بپذیرد. دیگه اون جهت را عرض کردم که یا هم جمع این روایات شاید قابل کنار گذاشتن نباشه، روایاتی که ما بین از سرت و رکبه داره لااقل در حد استحباب، هم این که اگر به تعارض برسه که حالا شهرت فتوایی داره در حد استحباب دیگه، و اگرم نرسد بعید نیست که حالا بگیم به نحوی با اون شهرت جبر میشه. تا اینا هیچ کدام به تنهایی ما جایی بهش اعتماد نمیکنیم، ولی تعدد روایات ما بین از سنت و رکبه و این که فتوایی هم وجود داشت که دیروز بعضی از اقوال رو ملاحظه کردید، مجموعا اون استحباب غزعین و سطر ما بین از سنت و رکبه بعید نیست.
این استفاضه مقدار چیه؟
همون استفاضه رو دیگه، اون تعدد که عرض کردم و استفاضه است. عنوان باب وسائل شما پیدا کردید، همون مطلقه دیگه. بله نه کلش را الان ما از خود کافی آمده اینجام داریم. بله
باب سطر رکبه و سره و ما بینهما،
آره مطلقه همونطور که اشاره کردن، و همین اطلاق هم در فتاوای قدما بوده، یعنی اختصاص محارم نداره. میگن در هر جایی که نوعی محرمیت هم وجود داره یا مجاز نظر به چی به دیگری، استحباب سطر ما بین سرته و رکبه هست، حالا چه محارم چه مماثل. این فتوا مطلقه، در اقوال پیشینیان هم از جمله مرحوم شیخ این فتوا مطلق بود که شامل بحث ما هم میشد.
حمام پس مصرف مواصل میشه؟
بله،
چون در باب حمام مصرف مواصل میشه.
حالا روایت رو بحث میکنیم، من خواستم فتوا رو بگم چون عنوان باب وسائل فتوای ایشونه و این فتوا مطلقه. ها یعنی میگید که در باب حدشون؟ نه نه، فتوا مطلقه نه. اون اگر ابواب دیگه شو ببینید یه جایی قید میزنه به حمام، این قید که نیاورده ظاهرا مطلقه.
مناسبت
باره. بله
باب حد الاوره التي يجب.
بله بله، اونجا تو باب قبلش هم کار به حمام اونا نداره، اصلا رفته به مناسبت بحث حمام روی حد عورت و تعریف عورت. باب چهار اینطوره، باب حد العوره کار به اون نداره و روایاتی که مربوط به حمام هم نیست اونجا ذکر شده. معلوم میشه که فضا فراتر از بحث حمام مد نظره. این از لحاظ مقام اول و بحث سندی. اما مقام دوم، روایت را دیروز ملاحظه کردید که قرار گذاشتن امام با اون بشیر نبال که حمام برن و فتذر به ازار فتذر به ازار فقط تا رکبتیه و سرته، ثم امر صاحب الحمام فطلا ما کان خارجا من الازار ثم قال اخرج عني ثم طلا ما تحته بيده ثم قال هكذا ففعل. در این روایت از لحاظ دلالی نکته مهمی که وجود داره این است که تا قبل از هكذا ففعل اگر بود که قول امام و بیان امام هست، ما مواجه با یک سیره عملی و رفتار امام بودیم. امام برای نظافت در ما و بالاتر و پایین تر از ما بین سره و رکبه خارج از این محدوده کمک گرفتند، اما در این محدوده کمک نگرفتن و خود حضرت اون نظافت را انجام دادن. خب این یک سیره عملی است و این سیره عملی حد اکثر افاده این میکند که در ما بین سلطه و رکبه کمک گرفتن از دیگری در تنظیف که مستلزم نگاه و امثال اینها هست مکروه هست، یا حالا بالاتر مستحب است ترک بشه. حد اکثری که می شود از سیره استفاده کرد این است که این مکروه بوده یا مستحب بوده که نگاه نشه یا ستر بکنه. مستحب است ستر ما بین از سرعت و رکبه، یا کراهت دارد کشف ما بین سرعت و رکبه، و به ملازمه و به تبع مستحب است غض عین از ما بین سرعت و رکبه، یا کراهت دارد نظر به ما بین سرعت و رکبه. حد اکثر یه استحبابی را میرسونه که بعید نیست حالا این استحباب یا کراهت از خود قول، ببخشید از خود عمل و سیره و فعل امام استفاده بشه. برای اینکه فعتذر به ازارن فقط تا رکبتیه و سرته، ظاهرش اینه که یه چیزی بیش از امر مباحی بوده که حالا میتونسته تقدیه بکند، میتوانسته کشف بکنه و حضرت حالا تقدیه کرده. ظاهرش اینه که یک رجحانی در این پوشش ما بین سرته و رکبه بوده، یا حالا کراهتی بوده در کشفش. این میشه از روایت در حد سیره و فعل استفاده کرد. فاعتذر به ازارن فقط تا رکبتیه و سرته، ثم امر صاحب الحمام فطلا ما کان خارجا من الازار. این معلوم میشه این مقابله بین ما بین سرته و رکبه و ماورای اونها یک جهت رجحان یا مرجوعیتی وجود داشته که امام اینجور عمل کرده. و از شاد که این تا اینجا، بنابراین اگر ذیل حدیث نبود و ما بودیم و صدر حدیث که حکایت از سیره و فعل می کرد، حد اکثر یک رجحان یا مرجوعیتی در سطر و کشف و نظر و غز استفاده می شود، دیگه بیش از اون قطعا نمی شود استفاده کرد. و در این حد هم اگر باشه تعارضی با اون روایاتی که عورت را محدود به سوءه کرده، سوءتن کرده، نداره و هماهنگ با اون نظر مشهور و فتوای استحباب سطر ما بین سنت و رکبم هست. این تا اینجا. اما ذیل روایت چیزی فراتر از این آمده داره که حضرت بعد فرمودند هاکذا ففعل، اینجور عمل بکن. هاکذا ففعل متعلق امر قرار گرفته است. هاکذا ظاهر امر وجوب، متعلقش هم هاکذاست. هاکذا هم اینو دیگه، اعتذر به ازار فقط تا رکبتیه و سرته. پس ظهور امر در وجوب متعلقش هم تقطیه رکبتین و سره است. فقط تا رکبتیه و سرته، البته رکبتیه و سرتک مستلزم اینه که ما بینه و ما هم عرفن پوشنده بشه، چون خیلی نشغلی و غیر اغلاییست که بگیم فقط رکبه را و سره را بپوشنه بقیهش مکشوف باشه. نه، عرفن یعنی ما بین رکبته و سره. بنابراین چون در ذیل امری در کلام امام متعلق به تقطیه ما بین رکبتین و سره آمده است، این ظهور در وجوب پیدا میکنه. پس واجب از سطر ما بین سرت و رکبه، و این میشه مطابق همون خبر حسین ابن علوان، بنابراین که ال برای جنس باشه، که ال عورتو ما بین سرت و رکبه. این مطلبی است که در دلالت روایت آمده. پس صدر روایت سیره عملی است، ولا تفید و اکثر من الرجحان اول مرجوحیه. اما ذیل روایت که امر تعلق به اون تقطیه ما بین سرته و رکبه گرفته است، مفید وجوب تقطیه است و میتواند به این ترتیب دلیل بشه برای قول حضرت آقای خویی و بعضی از متقدمی. این عرض شود که نکته‌ای که در روایته و وجه استدلال به این روایته. عرض شود که این جهت را کسی اشکالی نکرده، گفتن خب ظاهره این امره و امرم ظهور در وجوب داره و بنابراین فراتر از رجحان و مرجوعیت اینجا وجوب و حرمت در کاره و معید اون قول میشه. منتها ممکنه که در اینجا از حالا این نکته که امر اینجا حکم رو الزامی کرد، یک نکته دیگر هم برای تمامیت استدلال به این روایت بود اشاره کرد، و اون نکته دوم الغاء خصوصیته. چون این الان اولا در مورد حمام وارد شده، باید الغای خصوصیت بکنیم، بگیم حمام و غیر حمام فرق نمی کنه. اگر نگوییم به طریق اولا غیر حمام رو میگیره. وقتی که در حمام این مواظبت هست و محدود شده به ما بین السرته و به غیر ما بین السرته و رکبه، این به طریق اولا در غیر حمامه، یا الغای خصوصیته یا بالاتر فهوایی وجود داره. فهوام بعید نیست، بالاخره حمام یه جاییست که طبعش این است که لباس در بیارن و عریان بشن برای تنظیف اینها، اما حالا توی خیابونه توی جای دیگه هست، این به طریق اولای محدودیت در اون وجود داره.
چون بستر وجود داره اینجا اشاره بیشتر سختی
میگرده، به خاطر اون نکته میگیم الغای خصوصیت، میگیم الغای خصوصیت یا فهوا. اگر کسی این فرمایش ایشون رو بفرماد بگه که حمام علی‌رغم این که معد برای این کشف است، اما در این حال در معرض شایبه هایی هم قرار داره، از این جهت یک احتیاطی کرده، در حالی که مثلا داره کار میکنه دیگه، حالا مشغول کار کارگری، حالا یه ذره زانوش هم پیداست، چون مثلا اینقدر اون شایبه نباشه. اگر کسی این نکته به ذهنش بیاد میگیم دیگه الغای خصوصیتش بعید نیست. بنابراین الغای خصوصیت از حمام به غیر حمام بعید نیست، حالا اگر نگوییم فهوایی در کاره. این یک الغای خصوصیت. جهت دیگر هم از الغای خصوصیت برای اینکه با بحث ما ارتباط پیدا بکنه این است که باید از مماثل به محارم بریم، چون اینجا مربوط به امام و یک مرد دیگری است که با هم رفتن حمام. اگر بخوایم این روایت را به بحث خودمون بکشانیم و در اینجا بهش استدلال بکنیم، باید بگیم حکم مماثل به غیر مماثلی که محرم است تسری پیدا میکنه. اینم باید بگیم الغای خصوصیتیه، از مماثل باید بریم به غیر مماثل محرم، نه غیر مماثل نامحرم، اون که معلومه نمیشه. اینم دو الغای خصوصیت دومه که یا الغای خصوصیت یا ممکنه حتی اینجا هم کسی فهوا رو بگه، بگه که در مماثل اجنبی اگر اینجور چیزی گفته شد، حالا غیر مماثلی که محرمه، دائم در خونه با هم معاشرت دارن، به طریق اولا اینطوره. حالا اگر هم طریق اولا را نگیم دیگه الغای خصوصیتش خیلی بعید نیست که در اون گفته بشه. اینم الغای خصوصیت دومیه که باید بشه. و الغای خصوصیت سومی که باید بشه اون بحث زن و مرده. عرض شود که
مواصل نامحرم
حالا درون همین اینجا هست، ولی از حیث نه از حیث سومی که میگم نکته متفاوته، از این جهته که اینجا الان نگاه مرد به مرده و سطر مرد از مرده. وقتی که شما میرید در باب مماثل، اونجا دو مطلب مطرحه، یکی نگاه زن به مرده و سطر مرد از زن در محارم غیر مماثل، یکی طرف مرد نسبت به زن، چون تو غیر مماثل محرم دو تا بحث وجود داره دیگه. یکی اینه که مرد میتونه به خواهر و مادرش تا چه حدی نگاه بکنه، یکی اینه که زن چقدر میتونه نگاه بکنه. اونم بگیم فرقی نمیکنه دیگه. بنابراین یه نوع الغای خصوصیتی و تسری در اینجا وجود داره، حالا با یک ویژگی خاصی که در این هست، چون ممکنه کسی بگه که این در مورد سطر یا کشف خود مرده، اما زن مثلا فرق میکنه، این یه تفاوتی ممکنه اینجا بگیم. اونم باید بگیم فرقی نمیکنه. حالا با بله
سومی خود دشوارتره، خصوصیت نگاه مرد به زن، ولی حالا محرم هم باشه.
بله بله، یعنی حالا این نکته ای که من اینجا عرض کردم، این الغای خصوصیت سوم، بحث کلی داریم که داره آینده راجبش بحث میکنیم، حالا شاید خیلی هم اینجا موضوعیت زیادی نداشته باشه. اون جایی که تو خبر عنوان اینو بحث نکردیم، در خبر عنوان این بود که مرد داره به زن نگاه میکنه، اونجا میگفتیم حالا نگاه زن به مرد چطور، اونجا میگفتیم الغای خصوصیت یا فهوا، یعنی بس بگیم نگفتیم اون الغای خصوصیت یا فهوا وجود داشت. حالا اینجا در این جهت سوم که بگیم نگاه مرد به زن یا زن به مرد باید الغای خصوصیت بشه، حالا بله، حالا این جهت سوم خیلی یه تردیدی برای آدم پیدا میشه دیگه، که آیا از روایت میشه الغای خصوصیت کرد یا اینکه نه خیلی واضح نیست این جهت. نه نامحرم که حالا نمیشه بحث شو بود. در محرم غیر مماثل همون الغای خصوصیت دومه دیگه، اونو که میخواست. حالا الغای خصوصیت سوم از این حیث میخواستیم بگیم که مرد داره نگاه میکنه یا زن داره نگاه میکنه، این جای خودش بحث داره، ولی اینجا حالا خیلی موضوعیت نداره. از این حالا سوم رو بگذاریم، با مستقل جای بحث بکنیم. در خبر حسین بن علوان باست بگیم که نگفتیم و واضح هم هست البته. خب حالا این دو جهت لااقل باید الغای خصوصیت بشه. پس بنابراین یکی این که باید بگیم که برای تمامیت استدلال باید بگیم سیره کافی نیست، قول زیلش، یکی هم الغای خصوصیت باید بگیم. و الغای خصوصیت هم لااقل از دو جهت، یکی از حمام به غیر حمام، یکی از مماثل به غیر مماثل. اینا رو اگر بگیم اون وقت استدلال به روایت تمام میشه. بله
معمولی که شاید بحث فقط نظر مطرح نباشه تو
خواهی کذا، یعنی خواهی کذا
شاید بیشتر ناظر به لمسه.
این نکته هم مد نظر من بود، قراره بر گفتن نبود ولی تو ذهنم آمده بود، نکته درستیشون میگن. ممکنه این نکته دیگری که در اینجا وجود داره برای اینکه استدلال تمام بشه، سه تا مقدمه شد برای تمامیت استدلال. یک این که اینجا سیره عملی فقط نیست، قول آمده، اونم امر آمده و الزام ازش استفاده میشه. این یک مقدمه. دوم اینه که دوتا الغای خصوصیت باید بکنیم که اشاره شد، لااقل دوتا الغای خصوصیت باید بکنیم. مقدمه سومم که حالا در قالب الغای خصوصیت قرار بگیره یا اینکه نگیره دو مقدمه باشه، این است که ممکنه کسی بگوید که این قطع رکبتی و سرعت بعد امر صاحب الحمام فتلا ما کان خارج من الازار ثم قال اخرج عنی ثم تلا ما تحت بیده. این که حضرت در اون قسمت خودشون متصدی شدن، به جهت اینه که اینجا فقط بحث نگاه نیست، لمس هم وجود داره، لمس هم وجود داره. و این هم رو باید کسی یا الغای خصوصیت بکنه یا باید الغای خصوصیتی بکنه. حالا الغای خصوصیت میشه دیگه، نه باید بگه که این جهت مد نظر امام همون کشف و ستر و غض و نظر است، نه اون جهت ستر. این جهت ستری باید بگه دخالت در بحث نداره و این به بخش لمسی دخالت نداره.
قدر متعقل دیگه، حالا لمس هم ممکنه کسی استظهار کنه، ولی نظر که قدر متعقل، چون امام امر به خروج کرده، مثلا بر بیرون.
خب چرا سم تلا ما تحت او بیده
لمس که امر به خروج
نمی‌کردن؟
این باید الغای خصوصیتی بکنیم در این جهت سومی که لمس، بگیم لمس دخالت نداره. و استشهادش هم باید بگیم که به اینه که حضرت فرمود که اخرج عنی، و اخرج عنی ناظر به اینه که نگاه نکن.
اخرج جاجه نداره، اخرج
نه، حالا اون که احتمالا محل بحث نیست، شاید نبوده اصلا، بشیر کناری مشغول کار خودش بوده.
بشیر داره میگه امام
به کی؟ به اون صاحب حمام. حالا از دور میدید، نه این که
بشیر امام، بشیر امام بایستی امام بگه اخرج، امام نبوده اخرجا.
نه نه، اون محل ابتلا شاید نبوده، نمیدونیم که واقعا محل ابتلا بوده. اگر واقعا اثبات بکنه که هر دو اون جهت نظر محل ابتلاشون بوده، ممکنه که، ولی احتمال این اثبات شده، اثباتش خیلی راحت نیست. بنابراین استدلال به این روایت متوقف بر این مقدمه هم هست که بگیم سطر اینجا لمس و عدم لمس دخالتی در کار نداشته. اینا مقدماتیه که برای
لمس نمیتونه دخالت داشته باشه. لمس لازم نیست که از تختیه میکرده. میگم اینجا رو
چرا دیگه مومه؟ حالا اون اخرجی که ایشون میگه به اضافه نکته شما ممکنه اینو افاده بکنه، اما در این حال ممکنه کسی بگه که مجموعه اینها در حکم مؤثر بوده، یعنی اینکه مجموعه نه فقط اون، یعنی جایی که یعنی اگر لمس و نظر و اینها میخواد با هم بشه با همش اشکال داره، اما جدا جدا اشکال داره ممکنه کسی اینا نتونه اثبات بکنه. اینا حالا نکاتیه که در روایت هست و باید از این مراحل کسی عبور بکنه تا استدلال تمام بشه. بگه افعل اینجا داریم امر ظهور در وجوب داره، بگه الغای خصوصیت یک، الغای خصوصیت دو، و حالا این نکته لمس هم احیانا بگیم الغای خصوصیت میشه و که دخالتی در این نداره. اینا رو باید ازش بگذره. منتها این وجه استدلاله، منتها مناقشه ای که ممکنه در این جا انجام بشه این است که عرض شود که این سمقال ها کذا ففعل، این حالا به عنوان احتمال میخوایم مناقشه ای وارد بکنیم، این فاید مترتب داره، ترتیب داره، میگه به همین شکلی که بود انجام بده، یعنی گویا این امر و سخنی که داره میفرماد امام مترتب بر همون رفتار و شکل عملی است که انجام شده، اون عمل که ازش وجوب در نمیاد، این ترتب رو ممکنه کسی قرینه بگیره برای اینکه وجوب در اینجا نیست، یعنی نمیخواد حضرت یه چیزی فراتر از عرض شود که همون نوع رفتاری که دلالت محدودی داره و مرجوعیت و رجحان داره بخواد بگه. ممکنه کسی اینو بگه، حالا من متیقن به این نیستم، کسی بگوید ها کذا ففعل، این فای ترتیب میخواد بگه این امر بیانی من در همون محدوده رفتاریه که انجام دادم، نه این که مثلا چی باشه. اون تا حالا این مناقشه احتمالی است که اینجا
میشه. اصلا عبارات عرب اینجا موارد اصلا هست، یعنی به نمیان ها کذا افعل معمولا اعراب اینجا فرق
نه، حالا معمولا که نه اشکالی هم نداره ها کذا افعلا بگه، ولی
معمولا اینجور نمیگن عرب.
نه حالا اولا این مناقشه ممکنه کسی بکنه که این ترتیب این قول بر اون فعل میخواد بگه که همون محدوده تو اینجا بیشتر من نمیخوام چیزی بگم، همون اندازه‌ای که عمل کردیم که عملم عمل رجحانی و مرجوعی و ایناست، بیش از اون افاده نمیکنه، همینم امر به همون اندازه داره تعلق میگیره. داره اینو که نه ممکنم از کسی اینو نپذیره، حالا منم بعد یک احتمال دارم اینو عرض میکنم. این روایت از لحاظ
مثلا صد و چند بار عید عمودی اصلی و تمام روایاتی که سعیه حماد که مثلا حضرت میگن مثل من نماز بخون و تمام جاهایی که حضرت،
حالا همه اونجا همینطوره هاکزا ففعل با فا مترتب میکنه، یه ادعا دارید میکنید بیارید ببینید.
منظورم اینه جاهایی که حضرت به فعل خودشون ارجاع دارن میدن، پیغمبر اکرم حجت الوداع که رفتن مثلا گفتن که
باید ببینیم دیگه، باید ببینیم که اونجا فا داره یا نداره. اونجا اگه فا داره دو قبلش هم رفتار است و رفتارم بیزید استقباب افاده میکنه، همینطور شد باشه. اتفاقا تو بعضی جای دیگه که فا هم نداره چیزایی در فعل امام آمده که استقبابه. این یه جهته که جهت فاه. یک جهت هم اینه که کلی مسئله اون جاهایی که حضرت کاری انجام میده و بعد میگه اینجوری انجام بدید، تو همه اونا یه تردیدی وجود داره که رفتار امام یه رفتار عام‌تریست از رعایت الزامیات، مشتمل بر رجحان و مرجوعیت هم هست ولو حالا فایی هم نباشه، یک تردیدی در این جهت هم میشه آورد. اینا یکی دو جهتیست که یک تردیدی ایجاد میکنه. در این حال این مناقشه ممکنه کسی نپذیره، بگه که بیان حاکمه بر رفتاره، اون حرف قویست، قول و بیان لسان داره و اون حاکمه بر اون فعل و رفتاره. از این جهت حالا مناقشش خیلی مناقشه واضحی نیست. به این ترتیبه که اگر کسی این الغای خصوصیت رو بپذیره وجه دلالت روایت قویه، منتها تکمیل بحث دیگه تا فردا.